زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 30 دقیقه از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحث هایی که ارائه میشه مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم‌ها صحبت بکنیم، مخصوصاً نقصان‌های مکرر، خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان‌های پشت سر هم هستند. در ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شود. و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد، اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشن. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ما همراهی بکنین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر، ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شوه. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایین ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستند که دلایل و عوامل مختلف زمینی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کاری نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامله شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا را میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدین راجع به سایر عوامل بجز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سقط مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشن، یعنی اینکه دو تا علل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک علل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سقط مکرر، اینها همراهی دارن با سقط مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سقط مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میگه کسی که مثلا سکته قلبی بکنه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سقط مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سقط مکرر که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم، ولی در این نمیره که عامل سقط حتما این باشه. حتی در مواردی که مثلا یه خانمی مراجعه میکنه 36 ساله دچار سقط مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سقط داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی هایی که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، و ممکنه این دفعه اگر حامله بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو دست بله.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سقط مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، تعداد سقط.
بله.
این خانم هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سقط دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال بشه و سقط کنه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سقط بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سقط و سقط مکرر سن خانمه. همینجور توصیه‌ای که به خانم ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر بگیرن.
بله.
دومین عامل خطر برای سقط مکرر تعداد سقط هست. یعنی هر چه تعداد سقط بیشتر میشه، احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دوبار سقط کرده، احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سقط بکنه حدود 15% هست. ولی خانمی که 6 بار سقط میکنه، احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست. یعنی 60% ممکنه سقط بکنه. ولی کم به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سقط رو هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو. سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سقط مکرر. یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر میرسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سقط مکرر مطرح نیست. ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سقط مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدن به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن، عوارض سندرم تختان پولیکیستیک بیشتره، چون سندرم تختان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته. در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در معرض معمول سقط مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی سری اندیکاسیون‌های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سقط مکرر، ولی اینکه هتروزایگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست، بسیار تشکر. دکتر صاحب، اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه‌ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین. آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه، باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سقط مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. مثلا بعضی از انجمن های اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن، واقعیتش. بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه، اون بشه. ولی در زمینه اختلالات تیروید، یعنی اگه کمکاری تیروید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تخمدان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی این رو رد کرد. در این موارد اگر پرولاکتین بالا باشه، اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما مواردی داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی خود سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سختی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سخت هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزوم جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسائل کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سخت این هست و منتها ما اگه بخوام علت دقیق رو بررسی بکنیم، باید محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم. اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک، بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، IVF و PGD انجام بشه یا PGS انجام بشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سقط مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام بشه، مطالعات بیشتری انجام بشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دو بار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام میشه، یعنی IVF و PGS. که یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاوره ژنتیک هم مجدداً بارداری توصیه میشه. عاقبت بارداری در مواردی که جنین غیر طبیعی اتفاقاً خیلی خوبه، به خاطر اینکه معمولاً اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سقط در همون مثلا 3 یا 4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از نظر کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت بکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلام رضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس. یه از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه. از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابق قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودشو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری، به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IBF، در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن نقش داشته باشن مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی ای کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاص از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحات دادن که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه، و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیایه، و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از نظر کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی. 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونه، یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله،
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستن که مثلا در گذشته 2 دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سقط داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سقط، خب بازم سقط شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیمارهای زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسائل مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه، یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اون رو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله،
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی 3 ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا 3 نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته همون 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی اینا ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شوه. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است؟ و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که حالا خانم لکه بینی دارن، خون ریزی دارن، بله، توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که میبینیم در زوجه اینی که مبتلا به سقط مکرر هستن، که اینی که فکر میکنن که درمانهای سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خون ریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخواست اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یعنی که روی کلان در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله.
و یعنی که اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سو داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشکی توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، یکی علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست. یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم چون ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر حال خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینه که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجین باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا میخواد بالای مثلا 40 سال تا مثلا اقدام به بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هر چی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. من که حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطور که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن رو کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تخمک پلی‌سیستی، مثلا یکی دلایل دیگه ای که حالا کمتر البته در خانم ها مواجه با اون میشیم کورتاژ های رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سقطایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سقط عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سقط مکرر میشه.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.